واحد واحدهایی هستند که بیشتر از 10 نفر پرسنل مشاغل دارن که اداره آمار معرفی کرده و جزو واحدهای حالا کوچک، متوسط و بزرگ به حساب میان مجموعاً. و در نهایت صنعت سنگ یک صنعتی هستش که واحدهای فراوریش بیشتر واحدهای خرد به حساب میاد و باید در این زمینه یه سری برنامه ریزی هایی بشه که به سمت تجمیع، به سمت مدل های جدید بحث های ایجاد صنعت پیش بریم تا بتونیم از پتانسیل ها استفاده کنیم.
بله، این پتانسیلی که شما بهش اشاره فرمودین کل ظرفیتی است که ما در داخل کشور داریم و میتونیم از اون استفاده بکنیم. چقدر از این ظرفیت ما الان به صورت فعال داریم استفاده میکنیم؟ آیا این تعداد 3900 واحدی که شما اشاره فرمودین، اینها کل واحدهایی است که ما به صورت فعال داریم ازشون استفاده میکنیم؟ چون ما میبینیم معادن زیادی در کشور متاسفانه به شکل تعطیل یا نیمه تعطیل در اومدن و ما اون ظرفیت ها رو فعلا ازشون بهره برداری نمیکنیم.
البته خدمت شما عرض کنم که این آماری که من خدمت شما دادم واحدهای فراوری سنگ بود، یعنی ما واحدهای معدنی 2000 واحد معدنی هستن در کشور سنگی که همونجوری که شما فرمودین تعداد زیادشون متاسفانه فعال نیستن، مخصوصا در سالهای گذشته به دلایل مختلفی که خدمتتون عرض خواهیم کرد در طی برنامه خابیدن و ما الان 800 واحد فعال معدنی در سطح کشور داریم.
یعنی 1200 واحد داریم که غیر فعال هستن.
بله، پروانه بهره برداری هستن که خب حالا اینا فعال نیستن، حالا به گونه های مختلف. به هر حال کار معدنکاری کار سخت تخصصی هست و متاسفانه عوامل مختلفی از جمله عدم حمایت از معدنکار مخصوصا توی بخش صنعت سنگ باعث شده که به هر حال نتونستند این اقتصادش رو فراهم کنن، حالا اون جوری که همراه با تکنولوژی جهان بخواد پیش برن و موانع مختلفی که از طریق نهادها ایجاد شده باعث شده که حالا مخصوصا مسئله حقوق دولتی برای صنعت سنگ برای فعالینش در طی 3-4 سال گذشته عامل بسیار بسیار مهمی بودش که معدن از فعالیت باز بمونه و راکت باشه.
بله، و همیشه داریم فکر میکنیم چیکار بکنیم که کار ایجاد بکنیم برای افرادی که حالا فارغ التحصیل میشن یا نیروی کارگر ساده و این میتونه خیلی کمک کننده باشه.
صنعت سنگ حالا اگر که از لحاظ ارزش گردش مالی برای دولت نسبت به معادن فلزی شاید خیلی جذابیت نداشته باشه، اما یه صنعتی هستش که دقیقاً از لحاظ اشتغال زایی بسیار بسیار پر اهمیته و ظرفیت تا 20,000 نفر پذیرش برای ایجاد کار رو داره و جایگاه حالا بازار سنگ جهانی و ترنوور بازار سنگ جهانی یعنی گردش مالی بازار سنگ جهانی سال 2023 33 میلیارد دلار بوده و سهم ما از این بازار 143 میلیون دلار، یعنی 43% و مطالعه نمودارها توی سالهای اخیر نشون میده که بازار سنگ جهانی رشد کرده علارغم تمام مشکلات اقتصادی که جهان که همه داشتن، بازار سنگ رشد خودش رو داشته، اما ما همیشه جایگاه زیر 0.5% رو داشتیم، هیچ تغییری نکردیم، در صورتی که پتانسیل بسیار بسیار بالاییه.
بله آیه مهندس، میخوایم از شما سوال بکنیم، همین سوال رو حالا اگر در تکمیل فرمایشات سرکار یزدانی مطلبی دارین ارائه بفرمایید و باز راجع به این پتانسیل و این توانمندی که در کشور ما وجود داره به دلیل وجود معادن بسیاری که هست و وجود سنگ‌های آهکی و نرمی که خانم مهندس اشاره کردن که ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم، چی کار میتونیم انجام بدیم که بتونیم استفاده بکنیم از این بازار؟
خدمت شما عرض کنم در مورد سنگ‌های آهکی یا ماربل که ما توی ایران داریم و تنوعش اول هستیم در دنیا، معادنمون که 800 تا معدن بود و فعال 800 تا معدن فعال بود فرمودن، مشکل بزرگی که پیدا شده مشکل ماشین‌آلات.
بله،
ما ماشین‌آلاتمون قدیمیه، نوسازی نشده، بعضن ماشینالاتی داریم که از قبل از انقلاب تا حالا داره کار میکنه و با این روش تولید هم ضربه به خود تولید زده میشه، هم ضربه به طبیعت زده میشه،
هم به اقتصاد کشور
بله. من خیلی برو این زمینه کار کردم و به قول دوستان فریاد زدم که سنگ موجود زنده است، مانند چوب هیچ تفاوتی نداره. ما داریم از دل کوه، از دل طبیعت این سنگ رو استخراج میکنیم، پس باید باهاش مدارا بکنیم، پس باید باهاش مهربون باشیم، پس باید بهش اهمیت بدیم،
باهاش زندگی کنیم واقعا.
بله دقیقا. خب پس اگر بخوایم با سنگ مدارا بکنیم، باید با دستگاه‌های جدید، با روش‌های جدید بیایم اون رو استخراج بکنیم.
بله.
ما در مورد ظرفیت تولید همین 800 تا واحدی که دارن الان با هزاران مشکل تولید میکنن، باید بگم شاید هلوهوش 15-20% قدرتشون دارن تولید میکنن.
بله.
یکی از دلایلش ماشینالات بود عرض کردم، یکی از دلایلش سازمان محیط زیست، یکی از دلایل دیگرش که داره نظام مهندسیه، که هر کدوم از این دوستان چوبی رو لای چرخه این صنعت میذارن. و یکی از بزرگترین دلایلش که خانم دکترم فرمودن بحث حقوق دولتیه. بارها و بارها از سال 93-94 فریاد زدیم که باید حقوق دولتی طبق مصوباتی که تو مجلس و توی دولت انجام شده برگرده به چرخه معادن.
بله.
این برگرده و دستگاه‌های جدید بیاد، طرح نوسازی معادن اجرا بشه، ولی دریغ از یک ریال که این برگرده. ببینید
که در حقیقت یک سرمایه گذاری است برای اینکه ما بتونیم بهره‌وری بیشتری در آینده از همون صنعت داشته باشیم.
دقیقاً، اصلا این جزء مصوباته که این کار باید انجام بشه، ولی انجام تا کنون نشد. ما به خاطر مشکل تحریم هایی که داریم نمیتونیم دستگاه های جدید دنیا و به روز دنیا رو وارد بکنیم، بنابراین باید بریم سراغ دست دوم.
بله.
خب تو این دست دوم وارد کردن، حداقل دولت، حداقل مجلس کمک بده،
تسهیلگر باشه.
دقیقا.
بله.
ما مشکل بزرگی که داریم در حال حاضر تو معادن این که این دستگاه ها از سال 2012 گویا 2015، 10 ساله بعد باشه دیگه، الان 2025 اگر حساب بکنیم 2015 به این سمت میتونه وارد بشه. حالا بعد اینها رو پیدا بکنیم در بازار جهانی، اگر خوب باشن، اگر کیفیتشون خوب باشه، اگر بتونیم ازشون استفاده کنیم وارد بکنیم.
بله.
حالا اینا وارد گمرک شد، شاید بسیاری از دوستان بزرگترین معضلشون همینجا باشه. از زمانی که وارد گمرک میشه انقدر از ما دیتا میخوان، انقدر از ما حالا فارسی داکیومنت نمیدونم چی باید بگم،
مستندات
میخوان، که تا زمانی که به دست معدن‌دار برسه شاید 3 سال طول بکشه.
3 سال؟
بله. عجب. بارها شده که ماشین های لودر بولدوزر رفته توی خدمت شما عرض بکنم گمرک و اونجا مونده و گمرک برای حراج گذاشته که اونو به صورت حراج بفروشه.
چرا؟
به خاطر اینکه مستندات نتونسته آماده بشه.
یعنی خب وارد کننده نتونسته مستندات لازم رو بده.
وارد کننده اصولا خود معدن داره.
بله.
باید خود معدن. مثلا باید با پروانه معدن و خدمت شما عرض کنم با مستندات معدن وارد بشه.
عجب.
این مجوزیه که دولت داده. ولی خب اینقدر سختگیری ها انجام میشه که خب این معدندار بعد یه مدت اصلا بیخیال میشه، میگه آه بلیش.
اما چند تا نکته دیگه شما اشاره کردید، یکی بحثای زیست محیطی است. خب ما منطقا وقتی فکر میکنیم به این موضوع میگیم خب بله، محیط زیست باید نظارت بکنه به کار معادن و مجوزهای لازم رو برای شروع به کار یا ادامه به کار معادن بده. چه مشکلی دارین با محیط زیست؟ خانم مهندس شما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما حالا اگر که با اعداد و رقم اگر که یه مقداری بریم جلو، اعداد و رقم خودشون گویا هستند نسبت به کلی گویی. حالا طبق پژوهش هایی که جدیدن هم اتفاقا وزارت سمت با مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی انجام داده، چون ما غیر از محیط زیست بحث انرژی اتمی رو هم داریم برای معدنکاری، که خب به هر حال همه اینها باید مجوزهای لازم رو برای معدنکاری و استخراج کسب کنند. کلن همه این محدودیت ها رو بر نظر بگیریم، از کل پهنه کشور ما 0.3% داره معدنکاری میشه، یعنی شما کل مساحت کشور رو و کل معادنی که داره استخراج میشه 0.3% هست.
یعنی
خب شما با اون حقوق دولتی که داره به هر حال معدنکار به خاطر اینکه معدن انفال هستش و آقای مهندس دقیقا فرمودن کردن، توی قانون تعریف شده جای کار کردش که بخشی از این باید برگرده به خود معدن، صرف زیرساخت‌های محیطی بشه و صرف به هر حال توسعه معدن بشه. ولی متاسفانه وقتی که همین قوانینی که داریم اجرا نمیشه، مسئله رو به چالش کشیده. آخه 0.3% کل مساحت کشور در برابر این وسعت حالا
عددی نیست،
یعنی نمیده قابل توجه برای اینکه ما بخوایم وارد این چالش بشیم که محیط زیست رو به هر حال براش درگیری ایجاد میکنه نسبت به اون موارد دیگه‌ای که ما میتونیم در رشد اقتصاد کشور معدن رو دخیل بدونیم و حالا معادن سنگ‌های ساختمانی و تزئینی بخشش، خب نمیتونه خیلی یعنی قابل توجه باشه. هر چند که معدنکاری هم بایستی با شیوه‌های جدیدی انجام بشه که کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنه، ولی این کار معدنکار نیستش. این کارها کار دولت‌ها، نهادها و مراجع دیگه است، مراجع قانونگذار و سیاستگذاره که زمینه رو برای معدنکاری درست فراهم کنه. معدنکار چرا باید بره دچار چالش واردات ماشین‌آلات بشه؟
بله.
وقتی که باید توانش رو صرف تولید کنه، چرا باید بره شخصا دانش استخراج نوین رو کسب کنه، حالا بیاره توی معدن خودش اجرا کنه یا نکنه؟ همه کارها به عهده خود معدنکار یا واحدهای فراوری، فرقی نمیکنه. یعنی ما زنجیره هستیم، حالا خیلی هم به معدن چون حلقه اولیه است، اگر مواد حالا اون به قول معروف اولیه تولید نباشه، کل زنجیره دچار چالش میشه. و خودتون فرمودین غیر از این بخش فراوری و این افرادی که حالا به صورت مستقیم در صنعت سنگ مشغول به فعالیت هستن، کلی واحدها هستن که توی زنجیره ارزش صنعت سنگ فعالیت میکنن و قابل توجهن، ولی متاسفانه اصلا سیستم شکل نگرفته. آقای مهندس فرمودن برای ماشینالات، خب ماشینالات اولا این که معادن سنگ با سایر معادن خیلی متفاوت هستن.
بله.
سنگ یک کالای استراتژیک نیستش که حالا به هر نحوی در دنیا خریداری بشه یا اصلا مشتری داشته باشه. حالا آقای وزیر سمت یه جمله دارن که کسی که بتونه صادرات انجام بده فتح الفتوح کرده. واقعا فتح الفتوحه، اونم حالا توی این شرایط بازار ما با این همه محدودیت هایی که همه باهاش دست به گریبان هستن. حالا همه کالاهای دیگه جای خودش، سنگ ساختمانی با این پتانسیل که دیگه اصلا دیگه واقعا فتح الفتوحه. و حالا ما به جای این که بیایم این تولید کننده و این زحمت رو تشویقش کنیم برای انجام کار، راه به راه سنگهای بزرگ از همون بلاکای سنگ 25 تنی خودشون بزرگتر جلو پاشون میندازیم. ماشین‌آلات سنگ اصلا لزومی نداره مثل معادن دیگه با عمر، حالا الان قانونی که گذاشتن محدودیت رو برداشتن، گفتن تا 5 سال میتونن استفاده بشن به شرطی که در داخل ما تولیدشو نداشته باشه. آقای مهندس فرمودن وقتی میاد به گمرک تازه 3 سال طول میکشه که حالا بیاد به معدن برسه، اصلا دیگه عمرش گذشته و اصلا خیلی داستانهای متفاوت. از طرف دیگه ماشین معدنکاری ما توی معادن سنگ کار 24 ساعت کار نمیکنه که لزومی داشته باشه که ما سال ساخت رو بخوایم در نظر بگیریم. حتی عمر کار کردش میتونه، ممکنه یه ماشین 10 ساله 15 ساله بشه، اوورهال بشه، خیلی هم قابل استفاده بشه. از طرف دیگه ما در کشور تکنیسیانش رو نداریم که اگر این دستگاه خراب شد بیاد اینو درست کنه.
بله.
معادن سنگ ما اکثرا در جای دورافتاده هستن، با استان خراسان جنوبی بهترین معادن سنگ هستن که تو دنیا برندن، ولی خب دسترسی تعمیرکار بهش نیست. آذربایجان ها حالا معادنی که مرکزی هستن یه مقدار دسترسی زیادتره، ولی این پراکندگی، خب ما نیروی انسانی که معدن بتونه اگر ماشین خراب شد دسترسی داشته باشه با ماشین نو رو داریم، فردی اصلا سیستم سوخت ما نمیخوره با این دستگاه‌های جدید. همه این مسائل با هم دیگه دست به گریبان شدن عرض خدمتون، چون سیستم شکل نگرفته و به صورت مجزا در گروه های مختلف. دقیقا.
بله.
حالا یونیدو یه صحبتی داره در این زمینه که میگه که بنگاهای ما وقتی که صنعت نشده در جهان، یعنی ما مسئله صنعت رو نداریم به دلیل اینکه بنگاهای واحدهای ما بنگاه هستن و هر کدومشون در انزوا به سر میبرن. واقعا سنگ صنعت سنگ، چه معادنش، چه بخش فراوریش، چه حتی بخش بازرگانی، واقعا دارن با
چنگ و دندون،
چنگ و دندون، یعنی واقعا با، یعنی نمیدونم چه واژه‌ای براشون به کار ببرم، که واقعا با اصالت، با نجابت واقعا دارن سرپا نگه میدارن واحد و کار رو و نذاشتن بخوابه این مسئله.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه جهش تولید ما به موضوع سنگ اشاره کردیم و در مورد اون داریم صحبت میکنیم با مهمانان محترم که در استودیو حاضر هستن. موضوعمون سنگ‌های زینتی و ساختمانی هست که ازشون در حالا مراکز مختلف و کاربری‌های مختلف استفاده میشه. اما اینکه این سنگ چطور به دست ما میرسه، ما وقتی وارد یک بازار سنگ میشیم، یه حجم عظیمی از انواع سنگ‌ها رو مشاهده میکنیم که نمیدونیم اینها با چه خونه دلی از معادن استخراج شدن تا رسیدن به بحث فراوری و به بازارهایی که ما میتونیم از اونها خرید بکنیم، و اینکه چقدر عزیزانی که در این زمینه فعال هستن براشون امکان توسعه کار فراهم هست. کسانی که صادر میکنن، همطور که سرکاخان یزدانی فرمودن، با چه فعالیتی و با چه خونه دلی میتونن این سنگ ها رو فراوری بکنن و به کشورهای دیگه صادر بکنن. به هر حال دوست داریم با ما همراه باشین. یه بخشی رو همکاران من آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با مهمانان محترم.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوقاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
ما واقعا هیچی از دولت نمیخواییم، اینی که کمک بکنن به بخش صادرات. بزرگترین معضلی که بعضی مدیران بهش اشاره میکنن بحث خام فروشی. ما تو معادن سنگ تزئینی به چند دلیل کلمه خام فروشی بهش اطلاق نمیشه، چرا که سنگی که تو دل معدن برش میخوره در بهترین حالت 20% اون قابل ارائه به بازاره، یعنی 80% اون قابل ارائه به بازار نیست و از اون 20% شاید 2% قابلیت صادرات را داره، که خب این اصلا نمیشه بهش بگیم ماده خام. و اینی که ما تو کشورهایی مثل ایتالیا که حالا توی دنیا مهد معادن سنگ تزئینی و فراوری هستن، شما وقتی که بازار اونها رو تو سال نگاه میکنی میبینی که بالای 50% از صادرات کشور ایتالیا سنگ به صورت بلوکه، که اونها اصلا کلمه خام رو بهش اطلاق نمیکنن، ولی متاسفانه تو کشور ما این کلمه خام رو به این اطلاق میکنن و به این دلیل هم به نظر من این کلمه اشتباهیه، چرا که با وضعیتی که وجود داره و پیشرفت تکنولوژی شاید در 50 سال آینده سنگ تزئینی تو دنیا اصلا منسوخ بشه و توی ساختمون استفاده نشه.
اطمینان خاطر دادن به مشتریان هدف سنگ‌های تزئینی صادراتی که دست کم تا 5 سال آینده ممنوعیت صادراتی از این بابت نداریم، از چالش‌های تولید و صادرات این محصول ارزشمند در کشور کم می‌کنه. آقای محسن میرزایی، نایب رئیس انجمن سنگ ایران:
در رابطه با شعاری که عنوان شده که معدن جایگزین نفت بشه، خب شاید دوستان فکر کنن که منظور از معدن معادن سنگ تزئینی، در صورتی که معادن سنگ تزئینی در بهترین حالت استخراج در سال چیزی در حدود 15 میلیون تن برای یک سال استخراج بارگیری داشته، که این رقم چندین ساله که بین تناژ سالیانه 8 تا 11 میلیون تن ترنوول داره، که در سال گذشته هم تناژ بارگیری سنگ‌های ساختمانی در کل کشور حدود 11 میلیون تن بوده که خب رقم این 11 میلیون تن از نظر ریالی به نظر من رقمی در بودجه کشور نمیگنجه و اون چیزی که مسلم هست ما تو بخش معادن میتونیم به معادن فلزی که ما رتبه 7 تا 10 رو تو بعضی از فلزات داریم بهش اشاره بکنیم که به نظر من یکی از مشکلاتی که ما نمیتونیم صدای بخش معادن سنگ تزیینی را به گوش دولت مردم برسونیم وجود این تداخلی که در رابطه با جمع بستن معادن سنگ تزیینی و معادن فلزی داره و از طرف دیگه هم اون چیزی که از معادن سنگ تزیینی استحصال میشه جز کالاهای استراتژیک یا زیربنایی هیچ کشوری نیست، جز کالاهای لوکس هست، ولی در رابطه با اشتغال زایی معادن سنگ تزیینی بزرگترین کمک رو میتونن به دولت‌ها توی ایران بکنن، چرا که به طور مستقیم چیزی در حدود 400 هزار نفر فعلا با وضعیتی که وجود داره اشتغال مستقیم دارن که هر نفر اشتغال مستقیم تو سنگ تزیینی برابر با 22 نفر اشتغال غیر مستقیم هست. خارج از بحث تحریم ها و نشدن تبادلات بانکی بخوایم بهش اشاره بکنیم، خب بالا کل کشور هست، مشکل ما مشکل بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه هست که متاسفانه توسط یه سری از مدیرانی که واقعا اشراف کامل به بخش معادن سنگ تزیینی ندارن صادر میشه. ما در دوره‌ای از زمان که یه صادرات سنگ رتبه خوبی داشتیم، بازداشت عرض خوبی داشتیم که متاسفانه تو یک شب با بستن عوارض 70% ما عمده مشتریایی که برای سنگ‌های تزیینی داشتیم از ایران خارج شدن و به سمت ترکیه هجوم بردن که خب الان کل سنگ‌هاشون رو دارن از ترکیه خریداری می‌کنن. مشکلات ماشین‌آلات معدنی هست که فرسوده شدن، مصرف سوخت بالایی دارن. متاسفانه بخشنامه‌های اومده که واردات ماشین‌آلات آزاد هست و راحت هست، ولی متاسفانه تو عمل به هیچ عنوان این مدلی نیست و بهره‌بردارا توی زمینه سنگ تزیینی که خودشون واردات ماشین‌آلات انجام دادن، من می‌دونم که بالای 2 سال است که هنوز نتونستن برگ قرض و ورود قطعی ماشین‌آلاتشون رو بگیرن. چه این خب مشکلاتیه که واقعا دستگاه‌های دولتی زیرفت برای معادن سنگ تزیینی به وجود آوردن. مشکل دیگه‌ای که وجود داره بخش حقوق دولتی هست که خب اون چیزی که مسلمه باید حقوق دولتی پرداخت بشه تو این معادن، ولی متاسفانه به جرات میتونم بگم 90% معادن سنگ تزیینی حقوق دولتی غیر واقع و بیشتر از اون چیزی که واقعیت هست را باید پرداخت کنند. متاسفانه همین مسائل باعث شده که در حال حاضر بالای 50% از معادن سنگ تزیینی در حالی که من دارم صحبتی میکنم تعطیل بشن. خب این تعطیلی این معادن باعث بیکاری تعداد زیادی از هموطنهای ما میشه. ما اگر بتونیم پرتوان از پتانسیلهای موجود استفاده بکنیم میتونیم بالای 1 میلیون نفر رو تو بخش معادن سنگ تزیینی مستقیما برایشون تولید شغل بکنیم.
بعد از شنیدن این بخش برمیگردیم به ادامه گفتگو با مهمانان محترم، جناب آقای مهندس رضا حجارزاده نایب رئیس کمیسیون فرآوری انجمن سنگ ایران و همینطور سکا خانم زیبای یزدانی دبیر انجمن سنگ ایران که در استودیو همراه ما هستند در مورد مسائل و مشکلات مربوط به تولید که حالا بخش پررنگترش ماشینالات بود که یکی از واقعا پایه‌ای ترین نیازهای بهره برداری و استخراج سنگ هست اشاره کردن که چه مشکلاتی برای تامین این ماشینالات در کشور وجود داره که عزیزان نمیتونن به راحتی این ماشینالات رو در دسترس داشته باشن و از اون استفاده بکنن برای توسعه کار. اما وارد چالش‌های دیگری بشیم که باز در این صنعت وجود داره و عزیزان باش برها دست به گریبان هستن و کار میکنن. خانم یزدانی، من حالا یه سوال کوتاه از شما بپرسم، از آقای مهندسم خواهش میکنم که در این زمینه نظرشون بفرمه. زمانی که ما یک کاری داریم انجام میدیم شاید خود ما باید وارد یه چرخه‌ای بشیم که مثلا اگر قرار صادرات انجام بشه این رو به شرکت‌های تخصصی صادراتی واگذار بکنیم. خودمون نباید صفر تا صد کار رو در دست بگیریم. به قول شما یه استخراج کننده سنگ یه استخراج کننده است. اگر که قراره این سنگ فراوری بشه، خب این توی بخش دیگه ای باید انجام بشه، باز همون یه کار تخصصی است. بعد از اون وقتی بخواد وارد بازار داخل بشه، باز یه کار تخصصی است که باید فروشنده خاص خودش رو داشته باشه. و اگر قرار صادر بشه که خیلی کار سختیه و به قول شما با فتح الفتوحه، این دیگه واقعا یه کار فوق العاده تخصصی برای کسانی که آشنا هستن به بازارهای مختلف در کشورهای دنیا و این کارو باید انجام بدن. شما اگر نظری در این زمینه دارین بفرمایید و از آقای مهندس هم خواهش میکنم که ایشون هم ادامه صحبت‌های شما نظرشون رو بگن.
به نظر من بایست نهادها کمک کنن، یعنی نهادهای بالاسری همه با هم با همین نگاه ورود پیدا کنن، کل زنجیره رو یکی ببینن، یعنی جدا نکنن معدن، فراوری، بازرگانی رو، و برای هر قسمتی راهکارهای تخصصی خودش رو برای تسهیل بچینن که معدندار خیالش راحت باشه که وقتی سنگش رو استخراج میکنه میتونه بده دست فراوری که اون رو با به عنوان کالای صادراتی، چون کالایی که بخواد صادر شه باید شاخصه های کالای صادراتی رو هم داشته باشه، فراوری کنه. بعد از اون کارخونه دار هم همینجور باید فراوری هم خیالش راحت بشه که اون به تولیدش بپردازه، واحدهایی باشن که بتونن بیان بازرگانی این محصول رو در دست بگیرن. و واقعا توی صنعت سنگ تنها راه نجاتش صادرات هست و صادرات هم باید با ادبیات جهان پیش بریم و به این تارگت برسیم انشالله.
آقای مهندس شما نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع. یعنی من یه مقدار این کلامی که گفتم احساس میکنم یه مقدارم اشکال از خود تولید کننده و خود معدنکار و بهره برداری کننده از اون معدن هستش.
نه بفهم. تنها از معدندار، من خیلی راحت تر خدمتتون عرض بکنم، این اشکال از نوع
نگاه ما،
نگاه ما ایرانی ها اینه که همه کارها خودمون میتونیم انجام بدیم. این حرف کاملا درسته و این نه به دولت مربوطه نه به نگاه خدمت شما عرض بکنم مسئولین، این بخون نگاه خودمون مربوطه. ولی کجا میتونست دولت و مسئولین به ما کمک بکنه؟ با قول خانم دکتر، با ساختن سیستم ده. یعنی گروه هایی تشکیل بدن با کمک دولت که این گروه ها گروه های بازرگانی این صنعت بشن. ببینید من یه مثال کوتاه بزنم، یه مقایسه کوچیک بکنم. حدود 20 سال پیش کشور ترکیه، چون همسایه ما هست و به چشم دیدیم پیشرفتشو دارم عرض میکنم،
بله،
در صنعت سنگ هیچ حرفی برای گفتن نداشت. چه کار کردن؟ اولا دولت کاملا به بخش خصوصی واگذار کرد این صنعت رو، یعنی تصمیم گیرنده این صنعت اونجا، حالا انجمن سنگ نیست، اتحادیه سنگبری های ترکیه هست.
بله.
این قسمت وقتی ایجاد شد، وقتی دست بخش خصوصی افتاد، بخش خصوصی اومد قسمت بازرگانیش رو جدا کرد، قسمت معدنیش رو جدا کرد، قسمت فراوریش رو جدا کرد و خود این اتحادیه با کمک اعضا این سیستم رو ایجاد کرد. ما تو ایران این سیستم رو نداریم. خب وقتی این سیستم نباشه، من معدندار، من کارخونه دار و من بازرگان، هر کدوم سعی میکنه به صورت جداگونه این کار بکنه. من بسیار بازرگان، بسیار تعداد زیادی بازرگان میشناسم که الان معدن دارن، یعنی اومده با معدندار تعامل بکنه، اومده با کارخونه‌دار تعامل بکنه، نتونسته، گفته خب اصلا
خودم میرم معدن میگیرم. بله.
یعنی اول کارخونه‌دار شده، بعد دیده خب من نمیتونم تامین بکنم سنگمو، چیکار میکنم؟ میرم معدنم پیدا میکنم، معدنم خریداری میکنم، معدنکار هم میشم.
بله.
خب این چرخه رو وقتی ایجاد کرد، تعداد هندونه‌هایی که با یک دست بلند کرد زیاد شد، دیگه اون قدرت سابق رو نخواهد داشت.
دقیقاً.
این اتفاقی که شما درست فرمودین توی صنعت سنگ ایران هست و کاری که انشالله دولت برای ما خواهد کرد و کمک به ما خواهد کرد، سیستم سازی برای ماست.
بله.
ببینید معدندار از همون اولش عرض بکنم باید بره به جنگ با چندین نهاد، با این چندین نهاد جنگید، حالا سنگ رو فراوری کرده، از دل کوه در آورده، میخواد بفروشه، یا باید به بازار داخلی بفروشه یا باید صادرات بکنه. حالا بله. اسم صادرات اومد وسط، باید بجنگه که بگه کالای من خام نیست. ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم تو زمینه معدن، حالا انشالله به فراوری هم میرسیم، این که سنگ بلوک رو بهش میگن سنگ خام، در حالی که اصلا اینطور نیست. سنگ بلوکی که ما تو معدن در میاریم، شاید بین، حالا خودم دکترم میفهمم، بین 30-50% تولید سنگ چیز باشه، فراوری شده باشه،
بلاک، ساخت بلاک.
بله.
بنابراین چیزی که برای تولید به کار برده میشه و روش هزینه میشه و کار انجام میشه اینجوری نیست که مثلا 4 تا دینامیت بذاریم بتره کنیم، سنگهای کوچیک کوچیک در بیاد بار تریلی بکنیم و بفرستیم حالا برای شرکت های فرآوری. نه، بلاک سنگ شما باید زوایای معدن رو ببینید، طبق زوایا طبق ترک هایی که معدن داره، اینها رو با خدمت شما عرض بکنم که
برش های مختلف،
نشانه گذاری های مختلف، اینها رو از دل کوه در بیارید، بعد اینها رو قواره بکنید، بعد قواره های مختلف رو سورت بکنید، بعد بفروشید. خیلی پروسه عظیمیه، یعنی شما از زمانی که یه قسمت کوه در نظر میگیرید تا زمانی که به بلوک سایزی برسه که به کارخونه دار ارائه بشه یا برای صادرات بخوایم انجام بدیم، تقریبا یک پروسه زمانی یک ماهه برای هر سری که بلوک 200 تونی 250 تونی میخواد بخوابه زمان بر است.
خب آقای مهندس، من همینجا ورود بکنم، اینی که شما میفرمایید درسته، اما مراحل بعدی که روی این بلوک انجام میشه خیلی کارهای زیادی میتونه باشه که ما قبلا میشنیدیم تو چند سال پیش که چینی ها میان همین بلوک ها رو خریداری میکنن و اینها رو فراوری میکنن، تبدیلش میکنن به سنگ های قابل استفاده و اینا رو با قیمت های چندین برابر میفروشن. من نمیدونم چقدر این درسته.
ما یه چالش بزرگ داریم که شما فرمودید.